دومره طالبان دوی روزي چې آینده دیر شکاله هم دوی کولی شي چې جګړه پی وکړي. درسته ده، دا خطر لمنځه نه ځي.
بینندگان و شنونده های محترم برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. در برنامه امشب روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی دو موضوع صحبت میکنیم. شماری از جوانان تحصیل کرده و کارمندان پیشین برکنار شده اداره های دولتی در افغانستان از نبود فرصت های کاری و گمارش سلیقه‌ای از سوی حکومت طالبان شکایت کردند. و همچنان در بخش دوم این روایت امروز ما روی این صحبت میکنیم که شماری از افغان های مقیم پاکستان اونا درخواست کسب تابعیت از او کشور کردن. روی این دو موضوع ما صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم شما را دعوت میکنیم به شنیدن چند خبر کوتاه. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان نشان می‌دهد که برگشت بیش از 57% مجموعه عودت کنندگان افغانستان از پاکستان اجباری و بیش از 42% نیز داوطلبانه بوده است. این کمیشنری ناوقت یکشنبه 14 جولای 24 سرطان با نشر گزارش گفته است که از اول جنوری تا 13 جولای برگشت 36365 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان ثبت شده است. در میان برگشت کنندگان داوطلب و اجباری، دارندگان کارت اقامت POR، کارت شهروندی افغانستان یا ACC، اسناد پناهندگی کمیشنری عالی ملل متحد و مهاجران فاقد اسناد شامل هستند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که امسال در 2.14 میلیون هکتار زمین در افغانستان گندم کشت بود که به دلیل بارانهای بهاری حاصلات گندم در مقایسه با سال گذشته 13% افزایش خواهد یافت. مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی این وزارت، گفته است که گرچه روند برداشت گندم هنوز ادامه دارد، اما این وزارت در سال 1403 خورشیدی برداشت 5 میلیون تن گندم در افغانستان را تخمین زده است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که 4.3 میلیون متریک تن گندم از کشتزارهای للمی و آبی برداشت شد و بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در ولایت های کنر و ننگرهار تلفات جانی را در پی داشته است. احسان الله احسان، مدیر ارزیابی خسارات حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت کنر، گفته است که بر علاوه تلفات جانی، این باران ها و سیلاب ها سرک ها، سربند ها و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. در نتیجه تغییر اقلیم، افغانستان در سال جاری شاهد باران های شدید و سیلاب می باشد که تلفات جانی و مالی را به مردم به بار آورده است. شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. طوری که در آغاز برنامه گفتیم که شماری از جوانان در افغانستان و همچنان اونایی که در ادارات دولتی در دوران جمهوریت کار میکردن و امروز برکنار شدن، شکایت دارن که فرصتهای شغلی برشان مهیا نیست. در این مورد ما با احمد سیر قریشی، آگاه مسائل اقتصادی، را با خود در برنامه داریم. میخوایم که با اونا صحبت داشته باشیم. آقای قریشی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
آقای قریشی، شما در آغاز برنامه اگر ای را بگوین که امین مسئله که فرصت ها برای افراد مسلکی به گفته اونا داده نمیشه و جوان ها بیکار هستن، چقدر جدی است برای یک کشور و برای یک مملکت؟
طبعا بیکاری و افزایش فقر و همچنان
Thank you.
کمی باشه و متاسفانه ما این مشکل از امروز نیست بلکه از 20 سال گذشته هم داشتیم، ولی در گذشته قسمی بود که ما سالانه بین 8.5 الا 9 میلیارد دلار پول دریافت میکردیم که به داخل بودجه افغانستان میشد و بعد از او وزارتخانه‌های مختلف تقسیم بندی میشد و همچنان کمک های دیگه که از طریق نهادهای بین المللی از قبیل پروژه یوسید بود، اتحادیه اروپا بود و دیگر دونرها بود که یک مقدار مارکت کار یا شغل به شکل تصاعدی ایجاد کرده بود. و اگر ما رشد تولید ناخالص داخلی را ببینیم، اصلی بخش تشکیل میشه که عبارت از صنعت است، زراعت است و خدمات است. طبعا وقتی که شما رشد تولید ناخالص داخلی شما بالا میره، به معنی از اینکه شما حالت صحی مالی شما یا حالت تجارت شما بسیار خوب است و از اون خاطر شما شغل ایجاد میکنین، کاهش بیکاری میشه و کاهش فقر میشه، سطح رفاهیت یا سطح قدرت خرید مردم بالا میره. متاسفانه ما در 3 سال گذشته بعد از سقوط جمهوریت، چالش هایی که از لحاظ بعض تعذیرات و همچنان بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی طالبان و فقدان امو اعتماد در مارکت به خاطر سرمایه گذاری چی کوچک، متوسط و بزرگ و فرار سرمایه از افغانستان، صورت‌های متعددی که در افغانستان صورت گرفت، امو رشد تولید ناخالص داخلی ما سقوط کرد و سقوط از این از سال 2019 آغاز شد که یک مقدار نامنی ها بیشتر شد. کووید 19 به افغانستان آمد، خشکسالی و رشد تولید ناخالص داخلی ما نظر به مارکت واچ اگر ما ببینیم از تقریبا 19.2 میلیارد امروز به 7.5 میلیارد دلار رسیده که یک افت بسیار انگفت است. به این نشان می دهد در مارکت به اصطلاح امو فعالیت ها بسیار کم شده، یعنی امو کالاهایی که شما تولید میکنین یا استفاده میشه بسیار زیاد کم است. یعنی تقاضا در مارکت بیشتر پایین آمده چون سطح قدرت خرید مردم بسیار زیاد پایین آمده. یک چیز فراموش نکنیم که چیزی که خیلی زیاد مهم است، شما باید از یک استراتژی اقتصاد ملی داشته باشین و
بله.
شما یک استراتژی
سوال معمین جا هم امی بود که چی برنامه جامعی میتونه که تغییر امی وضعیت تا تغییر بده در افغانستان فعلا؟
خب متاسفانه ما بسیار فرصت‌های خوبی داشتیم در 20 سال گذشته در 4 دوره که آقای کرزی و آقای اشرف غنی احمدزی در قدرت بودند که ما نتونستیم که از همبستگی ما حرکت کنیم، از وابستگی حرکت کنیم و همبستگی مانا که ما امو به طرف صنعتی شدن نرفتیم. از امو خاطر در 20 سال گذشته هم ما یک تجارت بسیار بزرگ داشتیم، یعنی 95% ما واردات داشتیم، 5% صادرات داشتیم، به معنی از این که ما از خود تولید نداشتیم، صنعت در داخل نداشتیم. داخلی را ما از خارج از افغانستان ما تکمیل میکردیم یا پورا میکردیم. شما ببینید مثلا بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا یکی مثالش مثلا جرمنی یکی از کشور بود که بسیار کم وقت تانست که یک رشد تولید ناخالص بسیار قوی داشته باشه که بیشتر تمرکز از اونا بالای صنعت و بالای تولیدشون بود. یعنی ما در افغانستان متاسفانه امو برنامه را که باید از روی دست میگرفتیم و ما میتونستیم که از آب خود استفاده کنیم، از زمین زراعتی خود استفاده کنیم، از معادن خود استفاده کنیم، از چارهای اقتصادی خود استفاده کنیم، جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته باشیم و ما بتونیم که در داخل افغانستانم و نیازهایی که مثلا تنها صرف از خاطر صرف تنها ما امی زراعت برتون اشاره میکنیم که یعنی تقریبا 60-80% جمعیت افغانستان در این بخش اینو یعنی کار میکنن و ما نتونستیم که امی زراعت خود میکانیزم شه به حساب مودرنایزیشن جور کنیم، یعنی ما از حالت سنتی بریم به یک حالت به حساب پیشرفته. یعنی بر اساس ارزیابی که صورت گرفته توسط بانک جهانی ما حتی توانایی تولید تقریبا بر 150 میلیون نفر ما گزار داریم. کل نفوس افغانستان در حدود 40 میلیون میآید. یعنی
شما فکر میکنید آقای قریشی که ظرفیت انسانی در اینجا هم کمبودش احساس میشد یا خیر؟
جای شک نیست. ببینید افغانستان متاسفانه در 4 دهه گذشته در جنگ بوده و یک مقدار حتی شما ببینید همین کادرهایی را که ما بالاش کار شده بود در 20 سال گذشته همش افغانستان را ترک کرد و ما همیشه در افغانستان همین مشکلات داشتیم در قسمت کادر یا بخاطر از اینکه شما هر قدر اگر پول داشته باشین باز هم منابع یا نیروی کار نداشته باشین شما نمیتونین که اقتصاد پیش ببرین. شما ببینین امریکا یکی از بزرگترین یا پیکرترین اقتصاد جهان است. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا بیشتر امو استعدادا را جذب میکنن، شرایط برشان میسازن. از امو خاطر است که اونا به اصطلاح یعنی در قسمت از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد قوی هستند. عین شکل مثلا در برها را ببینید در افغانستان متاسفانه ما چنین مشکلات را داشتیم و اکنون هم همین مشکلات را داریم. و یک نقطه دیگر را من میخواهیم اشاره کنم که شما فراموش نکنید که هیچ اقتصاد دنیا که یک حالت خوب اجتماعی داشته باشه یا حالت خوب به اصطلاح کار داشته باشه و فقر پایین داشته باشه، سطح رفاهیت بالا داشته باشه، یعنی خودکفا شوه، بدون نظام مالی امکان ندارد. چون نظام مالی به اصطلاح قلب یک جامعه یا اقتصاد یک کشور است که او میتونه که به اصطلاح تجارت ها را وسعت بده، کسایی که ضرورت داره و از اونا پول مهیا بسازه و ای در قسمت مالی دادن، در قسمت ایجاد شغل، در قسمت فعالیت تجارت ها خیلی رول عمده را بازی میکنه. شما امروز ببینین امریکا یکی از دلایلی که به اصطلاح اقتصادش بسیار بزرگ شده و که ظرفیت کاری رو بیشتر میبینین به خاطر که اونا یک نظام بسیار قوی بانکداری و مالی دارن که متاسفانه ما در افغانستان او را نتونستیم که در 20 سال گذشته پیاده بکنیم.
شما چی فکر میکنه آقای قریشی که در حال حاضر آیا طالبا ظرفیت ای را دارن، قابلیت ای را دارن که در بحثایی که باید افراد مسلکی گماشته شوه از اونا کار گرفته شوه؟ خب کسایی که در فعلا در داخل افغانستان هستن، افراد مسلکی هستن، زندگی میکنن اونجا میباشن، شما چی فکر میکنید که طالبا از اونا چه قسم استفاده؟ آقای خود طالبا می ظرفیت داره در انتخاب اونا در جایی که مناسب است، در جایی که مسلکی است از اونها استفاده میکنه میتونن یا خیر؟ سوال اینجا است که چقدر خود طالبان ظرفیت داره در گماشتن افراد؟
خب جای شک نیست ایره ما میتونیم بگویم که البته امو تا جایی که من معلومات دارم و تقریبا امام سال ما چندین بار رفتیم به افغانستان سفر کردیم به خاطر کار و به خاطر نظام سکتور مالی و بانکداری، تا جایی که من اونا به اصطلاح امو نیتش دارن که میخواین که تغییرات مثبت بیارن، ولی این جای اکثر از باید از بگویم که خود از اونا کادر ندارن، خود از اونا نمیتونن که مثلا در تحت مثلا ریاست یا وزارت قرار بگیرن. یعنی اونا بیشتر در قسمت فرض مثال اصلاحات، در قسمت کاهش فساد، در این بخش اونا بیشتر کار کردن. جای شک مثلا بعض پروژه هایی که مثلا از خود عواید افغانستان سکور را پیاده کردن، ولی متاسفانه در قسمت کادر اگه بگویم متاسفانه که نمیتونیم که مثلا ما یک نفره که مسلکی نباشه در رأس مثلا فرض مثال یک وزارتی که خیلی مسلکی است قرار بدیم، که متاسفانه این مشکل در زمان جمهوریت هم مسائل نپوتیسم و
خب آقای قریشی بگونی سوال اخیر شما آگهی را بپرسم که موجودیت یک فرد مسلکی به نظر شما چقدر یک امر ضروری است؟
شما فکر کنین که اگر شما مثلا در تیاری که 100 نفر مسافر داره و شما به عوض یک پیلوت شما یک آفتر طبع میارین و برش میگین که ما پرواز بتین، شما واقعا میبینین که چی میشه. و اقتصاد کستک یک چیز است که مثل یک شطرنج واری بازی میشه. این به اصطلاح چوتنده شما ای را به اون شکل به اصطلاح بازی کنین، شما شاید یک تورم حساب بده در یا بودین بعد از کرونا، ولی تمام کشورها از اون میکانیزم ها و از اون ابزار استفاده کردن که امروز ما میبینیم که دوباره تورم کنترل کردن و یک مقدار دوباره به اصطلاح امو تربلنسی که در اقتصاد در دنیا به وجود آمده بود را کنترل کردن. و این افغانستان در شرایط کنونی که ما با یک بحران بسیار خراب انسانی روبرو هستیم و تمام فکر اقتصادی ما در حالت خوب نیست. این خیلی مهم است و خواهش ما همچنان از امارات اسلامی طالبان میست که کادرهای که هنوز هم در افغانستان مانده کوشش کنند که از اینا استفاده کنند، به خاطر که هم بر بقای خود از اونها است، هم بر بقای افغانستان است و هم بر بقای مردم است.
جهان، سپاس از حضورتان آقای قریشی به این برنامه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان و شنونده های برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در این بخش برنامه میخواهیم روی موضوعی بپردازیم که شما را از جوانان و یا هم مهاجران در پاکستان خواستار کسب تابعیت او کشور شدن. قبل از اینکه به این موضوع با استاد شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق بپردازیم، یک گزارش داریم که از با سقوط جمهوریت در افغانستان و فرار افغان‌ها به کشورهای خارجی، به ویژه ورود سیلاسای افغان‌ها به کشور ترکیه، رفتار و رویه مردم و پلیس ترکیه در برابر مهاجران افغان نیز تغییر کرده. گزارش اول دیده و شنیده، دوباره به شما برمی‌گردیم.
سهیلا زیایی، بانوی افغانی که از رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تعلیم و تربیت فارغ شده و ماستریش را در سال 2005 در رشته تجارت از یکی از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان به دست آورد، سال‌های متمادی در بخش‌های مختلف اداره‌های دولتی و ایجاد تجارت‌های خرد و کوچک برای زنان در افغانستان کار و فعالیت داشته است. خانم زیایی نسبت تهدیدات امنیتی در سال 2018 افغانستان را ترک و مقیم ترکیه شد. او سال چند بار به لحاظ فعالیت‌هایش به افغانستان رفت و آمد داشت، ولی پس از سقوط جمهوریت دیگر و کشورش بر نگشت.
آنچه که ما تصورش نداشتیم که ناگهان پیش آمد و رژیم تغییر کرد و فضا برای زنا و برای تمام شهروندان افغانستان و بخصوص برای زنان افغانستان فضا خیلی تنگ و تنگتر شد.
با آنکه بحث اخراج مهاجرین افغان از ترکیه داغ است، خانم زیایی از تغییرات قانونهای مهاجرت و تغییر رفتار مردم و پلیس ترکیه در برابر افغانها در سالهای اخیر میگوید.
در اوایل که ما آمده بودیم، روش رفتار مردم ترکیه با مهاجرین خیلی خوب بود. با مهاجرین افغانستان خیلی خوب بودن. ولی در این اواخر خیلی چون مهاجر خیلی سیلی مهاجر طرف ترکیه آمده، یک مقدار رویش و رفتارشان فرق کردن و پلیس ترکیه سابق مثلا ما راحت میتونستیم بدون کبلیگ بگردیم، اما یک دلهوره و ترسی که داریم یه از که ما هر جای میریم باید اما کبلیگ خدا با خود داشته باشیم.
رفتار و برخورد مردم و پلیس ترکیه نسبت به مهاجرین باید صادقانه بگویم که بستگی به خود مهاجرین و مردمی که در اون زندگی میکنه داره.
بنابر آمارهای رسمی سال 2023 بیش از 3000 پناهجوی افغان از افغانستان در ترکیه زندگی میکنند. علاوه بر آنان صدها هزار پناهجو به صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند. اکثرا ترکیه من حیث مسیر عبور پناهجویان به یونان و اروپا استفاده میشود.
اساس ترین مشکل مهاجرین در جمهوری ترکیه ای است که تعداد کثیر از مهاجرینی که به ترکیه میان، ترکیه را به عنوان مقصد اصلی خود به خاطر سفر فکر نمی کنند، بلکه کشور را به عنوان یک پل به خاطر رسیدن به اتحادیه اروپا می بینند.
با همه این آزمون‌ها در غربت، خانم زیایی امیدش را از دست نداده و مدت است با تعداد از افغان‌ها در ترکیه و دیگر کشورها روی ماهنامه به نام فراگفت کار می‌کند.
روی سی مسئله است. یکی از اینکه ما بتانیم مسائل شهروندی رو بالا ببریم، یک شهروند از حقوق شهروندیش آگاه بسازیم و از حقوق عدالت اجتماعیش آگاه بسازیم و یک شهروند در قبال دولت چی مسئولیت داره آگاه بسازیم و یک دولت در قبال یک شهروند چی مسئولیت داره. زیادتر این مسائل در رسانه پخش میشه.
خانم زیایی میگوید من حیث یک زن افغان از محدودیت های وضع شده در برابر زنان افغان رنج میبرد. امیدوار است تا زنان افغان نیز روز بتوانند در داخل کشورشان از حقوق و آزادی های اساسیشان برخوردار شوند تا مجبور به ترک وطن نشوند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
بله شنونده های محترم و بینندگان، شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه را با استاد شهلا فرید ادامه میدیم. استاد فرید، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم که شما را از افغانهایی که در داخل پاکستان تولد شدن، اونا خواستن که شهروندی یا کسب تابعیت کنند در پاکستان. در آغاز برنامه اگر در مجموع شما در این مورد بگوین، از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی جزئیات بیشتر در کل اگر بتن که چه زمان یک شخص یا یک فرد یا یک نوزاد میتواند، به خاطر که در شمار از کشورها مثل امریکا یک نوزاد اتوماتیکلی یا خود به خود امو پاسپورت یا میتواند که شهروندی یا تابعیت امو کشور از خود کنه، در شمار از کشورهای مختلف است. شما جزئیات بیشتر اگر بتن.
با سلام به شما بیننده محترم. شما ببینین، تابعیت یک رابطه حقوقی و سیاسی هسته. نظر به می تعریف تابعیت، ترک تابعیت و عقد تابعیت از یک کشور دیگه بعض اصول در قوانین بین المللی داره و همچنان قوانین ملی کشورها هستن که اصول را که در سطح بین المللی مطرح است یا قواعد را که در سطح بین المللی مطرح است او را پذیرفتن. پاکستان و مثل اکثر کشورهای جهان هم تابعیت به اساس خون پذیرفته و هم تابعیت به اساس خاک پذیرفته. به این مفهوم از والدین غیر پاکستانی اگر یک طفل در پاکستان تولد میشه، اتومات تابعیت از کشور کسب میکنه. یعنی به این مفهوم است که تولد در پاکستان اگر از والدین پاکستانی هم نباشد، طفل از اونا میتونه تابعیت پاکستان کسب کنه، چون این اصل یک اصل بین‌المللی است و پاکستانی را پذیرفته، پس این تابعیت به اساس خون است. و همچنان تابعیت به اساس خاک در پاکستان، ببخشید، تابعیت اول تابعیت به اساس خاک بود و همچنان تابعیت به اساس خون پاکستان پذیرفته. هرگاه از والدین پاکستانی طفل در بیرون از پاکستان تولد شده و باز هم پاکستانی است، چون والدین از او پاکستانی است. یک اصل بین المللی است که در قوانین بین المللی هم پذیرفته شده و کشورها در قوانین ملی خود او را لحاظ کردند. در پاکستان تابعیت بر اساس ازدواج هم داده میشه. هرگاه یک فرد همسر پاکستانی داشته باشه، مثلا یک افغان اگر با یک دختر پاکستانی ازدواج کرده باشه و در پاکستان اقامت کرده باشه، پس از ازدواج خود با دختر پاکستانی میتونه که تابعیت پاکستان بر اساس ازدواجی که با یک تابع پاکستان انجام داده کسب کنه. و از سوی دیگر پاکستان یک قاعده دیگر هم در پذیرش تابعیت اتباعی خارجی داره که اویی است که اگر اتباعی خارجی در داخل پاکستان سرمایه گذاری میکنن و تمام قوانین پاکستان بنابر که در قسمت سرمایه گذاری هسته میپذیرن، در اونجا سالهای متمادی اقامت میکنن و سرمایه گذاری میکنن، باز هم میتونن درخواست تابعیت پاکستان کنن و پاکستانی تابعیت بر از اونا اعطا میکنن. و در ضمن اقامت طویل مدتی که بیشتر از 7 سال باشه در پاکستان، در این صورت هم میتونن اتباعی خارجی به استثنای از اینکه از کدام کشور است، ما گفته نمیتونیم که تنها اتباع افغانستان، اتباع خارجی اگر اقامت بیشتر از 7 سال در داخل پاکستان داشته باشه، به فرهنگ پاکستان و به زبان، به 2 زبان رسمی پاکستان که انگلیسی و زبان اردو هست، اگر به او بلدیت داشته باشه، درخواست تابعیت پاکستان کرده میتونه و بنابر قوانین تابعیت در داخل پاکستان اینا میتونن تابعیت درخواست کنن و بگیرن. خب ممکن بر بعض افراد دولت پاکستان حق داره که بر بعض افراد تابعیت افتخاری پاکستان هم بده. این اصول و قواعد است که پاکستان در رابطه با اعطای تابعیت خود به اتباع خارجی داره. ولی اگر ما بخوایم به جزئیات ازی بپردازیم، بهتر است که ما قوانین داخلی پاکستان بیشتر تر مطالعه
خواه. استاد، یک موضوع که میخوایم با شما مطرح کنیم است که از قاعده و قانونی که شما یادآور شدین، تا جایی که من میفهم و تا جایی که از دیگران شنیدیم، آنقدره که باید نظر به قانون، قواعد و قانون از طرف پاکستان برای یک اتباعی خارجی تطبیق شوه، او نمیشه. مثلا افغانایی که در پاکستان تولد میشن، تابعیت او کشور برشان داده نمیشه. سوال اینجا پیدا میشه که این تصمیم از طرف کی گرفته میشه و یا آیا محاکم داخلی است، ارگانهای داخلی است یا بین المللی تصمیم میگیرن، بخصوص در بخش افغانها در داخل پاکستان؟
ببین، من قبلا گفتم که تابعیت یک رابطه حقوقی و سیاسی هسته. لذا چون یک بخش عمده از این رابطه سیاسی فرد تشکیل میده و اون فرد وقت تابعیت از کشور میگیره، به مانند سایر اتباع پاکستان میتونن در مسائل سیاسی از اون نقش داشته باشه. من فکر میکنم برخوردهای دولت پاکستان با افغانایی که امروز سالهای متمادی در داخل پاکستان زندگی کردن متفاوتر از سایر اتباع خارجی در داخل پاکستان است. بنابر وضعیت که در پاکستان حاکم است، او یک وضعیت بد اقتصادی هست، پاکستان با بحرانات اقتصادی مواجه است و همچنان با حملات انتحاری طالبان پاکستانی مواجه است و مدت زمان طولانی است که مهاجرین افغانستان بدون از اینکه درخواست تابعیت برای فرزندای خود که متولد پاکستان از داشته باشند و پاکستان زندگی کردند، حالا یک مدت زمان طولانی هست که اتومات اونا میتونن تابعیت پاکستان را بگیرن. ولی بنابر سیاست های حاکم در پاکستان، پاکستان نمیخواد که اتباع افغانستان تابعیت پاکستان برشان اعطا کنه با وجود موجودیت قوانین بین المللی و قوانین.
پس استاد، یک نقص قوانین بین المللی است شما میگین؟
ببینید، یک شرط از تابعیت دادن اتباع خارجی است که او اتباع هیچگاه در دوران اقامت خود در پاکستان یا در هر کشور دیگه است هیچگاه صدمه بر امنیت ملی از کشور وارد نکرده باشه. متاسفانه امروز پاکستان افغانایی را که در داخل پاکستان زندگی میکنن و نوع اونا را ارتباط میده با بی‌امنیتی هایی که در داخل پاکستان است و نوع اونا را ارتباط میده با او طالبای پاکستانی که در داخل افغانستان ولی بر ضد پاکستان عمل میکنن. لذا اینا با یک نوع میخواین به قسم عمل کرده داشته باشن که خلاف تمام قوانین بین المللی و قوانین ملی پاکستان برخورد خود با مهاجرین افغانستان و حتی با پناهندهای افغانستان در پاکستان داره. که نهادهای بین المللی هم نتونست در ارتباط با پاکستان بیشترتر صحبت کنن یا بیشترتر مناسبات را مستحکم کنن که اتباع افغانستان در داخل پاکستان بتونن با آرامی زندگی کنن. مگر امو کسایی که اسناد در دست دارن که تا 6 ماه یا تا یک سال آینده میتونن پاکستان را به قصد کشور سیمی ترک کنن، فقط همونا را اینا بیرون نمیکنن از پاکستان. در غیر از او، حتی افغانایی که با دخترای پاکستانی ازدواج کردن، اونا را هم میخوان که از پاکستان بیرون کنن. کی حرکت پاکستان، حکومت پاکستان مخالف تمام قواعد ملی و بین المللی تمام شد.
جهان سپاس استاد که شما در برنامه آمدین و در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کردین بر شنونده ها و بینندگان. تشکر از حضورتان. بینندگان و شنونده های برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکایی بود. برنامه امروز که تقدیم شما شد، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما صدای شما یا احساس غد می باشد که چند لحظه بعد نشر می شود.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو څخه
سلامونه ستړي مشئ
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو وکړو.